سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان از اشاره امریکا به سرگیری مذاکرات صلح افغانستان استقبال میکند. یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در مورد استفاده از امکانات دولتی به نفع یک نامزد معین دست به اعتراض زد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
نظامیان افغان میگویند ولسوالی جغتو را از طالبان پس گرفتند. یک ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت بلخ کشته شده است. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 10 نفر جان باختند و ایران یک پلان برای امنیت خلیج به ملل متحد ارائه می کند. تفصیل اخبار. نظامیان افغان میگویند ولسوالی جغتوی غزنی را از طالبان پس گرفتند. جگرن ایمل مومند، سخنگوی قول اردوی تن، در امروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی که از 2 سال به این سو در دست طالبان بود، در نتیجه عملیات موبین دوباره تصرف شد. در نتیجه عملیات موبین به دشمن تلفات نیز وارد شده که شمار دقیق آن بعداً نشر خواهد شد. با آزاد ساختن ولسوالی جغتو، ولسوالی های مالستان، جاغوری، اجرستان و ناور غزنی به مرکز این ولایت وصل شدند. جگرن مومن می افزاید که مرحله دیگر عملیات موبین برای گشودن شاهرای نمبر 1 به زودی آغاز می شود. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید مولوی گل احمد، مشهور به ابوذر، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زارع بلخ، با 8 تن از جنگجویان طالبان در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته نیروهای دولتی کشته و 13 جنگجوی دیگر زخمی شدند. اعلامیه میگوید که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان به نیروهای دولتی حمله کردند. اعلامیه می افزاید که 2 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز در این درگیری کشته و 4 سرباز نیروهای امنیتی زخمی شدند. مقامات پروان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی ملی در پروان، یک قماندان گروه طالبان با 6 تن از افرادش کشته شدند. محمد محفوظ ولی زاده، قماندان امنیه پلیس پروان، به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 8 شب گذشته نیروهای خاص 01 امنیت ملی برای از بین بردن گروه طالبان در منطقه خلازهی مربوط مرکز این ولایت عملیات کردند که در نتیجه 7 تن از طالبان به شمول ملا قدوس، یکی از قماندانان مشهور این گروه در پروان، کشته شدند. آقای ولیزاده می افزاید که در این عملیات 5 تن دیگر از طالبان بازداشت شدند. گروه طالبان در اعلامیه خود در توییتر کشته شدن افراد این گروه را رد کرده، می گویند که در این عملیات به افراد ملکی آسیب رسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری در پاکستان 26 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. محمد وکیل، سخنگوی پلیس شهر دیامیر گلگت بلتستان، به بخش مشال رادیو آزادی گفت این واقعه هنگام رخ داد که راننده کنترل را از دست داد. مقامات میگویند این موتر به سوی راولپیندی در حرکت بود. گلگت بلتستان یک منطقه کوهستانی در شمال غرب پاکستان است که عبور و مرور وسایط در آن به علت برفباری های سنگین در زمستان اکثرا متوقف می شود. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که به مالک سویدنی کشتی نفتکش زیر بیرق برتانیا که ایران از ماه جولای به این سو بازداشت کرده است، گفته شده که این کشتی با چند نفر از عمله آن در مدت چند ساعت رها خواهند شد. پیش از این خبر، رئیس جمهور ایران در سخنرانی امروز خود به مناسبت سالروز جنگ دهه 80 ایران و عراق گفت که یک پلان را با دیگر کشورهای منطقه برای امنیت خلیج فارس با ملل متحد پیشکش می کند. قرار است آقای روحانی در این هفته در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. او گفت که نیروهای خارجی امکان دارد به مردم ما و منطقه مشکلات و ناامنی ایجاد کنند. او افزود که ایران به هیچ کس اجازه نمی دهد که به سرحدات این کشور تجاوز کند و تهران به کشورهای منطقه دست دوستی و برادری دراز می کند. تنش در شرق میانه بعد از حمله یک هفته قبل به تأسیسات نفت عربستان سعودی که واشنگتن ایران را مسئول آن می‌داند افزایش یافته است. و چندین شهر مصر دیروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر دیروز گفت هنگام این اعتراضها دهاتن به شمول دو خبرنگار بازداشت شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش داده نشده است. پلیس ضد شورش از دنده‌های برقی و گاز اشکاور استفاده کرد و در نتیجه تظاهرات در چندین منطقه پراکنده شد. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و در برنامه همراه. این هم معرفی داشت های برخزمت طلاب جا داده شده در این برنامه شامگاهی رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان از سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان استقبال میکند.
سخن کراکر مقبولیت خود داره، باید با حکومت و با مردم افغانستان یعنی مذاکرات بین الافغانی باید باشه.
عنایت الله حفیظ نامزد ریاست جمهوری افغانستان سرپرست وزارت حج و اوقاف را به کمپین به نفع محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دیگر نامزد انتخابات متهم کرد.
هر روز میبینیم که یک مشاور یک کمپین داره. تو وزیر کابینه حق نداری که بیایی به خاطر منافع غنی با ما مذاکره.
پنجمین مرکز توزیع تذکر الکترونیکی در کابل افتتاح شد. مردم در ولایت‌های کندوز و بغلان از مشکلات امنیتی در روز انتخابات نگران هستند. در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که رئیس جمهور ایران می‌گوید تهران یک پلان مشترک را برای تأمین امنیت خلیج فارس با سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان را استقبال میکند. راین کراکر در صحبت با فاکس نیوز گفته است که اگر گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان اثر گرفته شود، افغانستان در آن باید پیشتاز و تاثیرگذار باشد. حدود دو هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان را که در قطر وارد نهمین دور خود شده بود لغو اعلان کرد. نظیف محبوبی درباره جزئیات را دارد.
هرچند امریکا از اراده اش برای سرگیری گفتگوهای سال چیز نگفته، اما راین کراکر سفیر پیشین این کشور در افغانستان میگوید که اگر این مذاکرات از سر گرفته می شود، در آن به حکومت افغانستان باید سهم قابل ملاحظه ای داده شود. کراکر این موضوع را در گفتگوی ویژه با فاکس نیوز بیان کرده و همچنان از لغو گفتگوهای مقام های امریکایی و طالبان از سوی ترامپ پشتیبانی کرده است.
اگر ما با طالبان گفتگو می کنیم و حکومت افغانستان در آن حضور نداشته و یا شامل نباشد، ما مشروعیت حکومت را زیر پرسش میبریم. از آنچه سالها حمایت کردیم و هزینه پرداخته ایم، ما باید دوباره به سوی یک پروسه سیاسی برویم که مختلف باشد و حکومت افغانستان در خط مقدمیان باشد.
کراکر افزوده که اگر گروه طالبان به این پیشنهاد موافق نباشد، باید انتظار کشید تا این گروه به این معامله حاضر شود و امریکا نباید فکر کند که این جنگ را باخته است. با این وصف شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد که گویا اگر گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان از سر گرفته شود، در آن حکومت افغانستان حضور تاثیرگذار داشته باشد استقبال میکند. محمد اسماعیل قاسمیار رئیس اجرایی این شورا در این باره به رادیو آزادی میگوید:
این پیشنهادی که سفیر پیشین امریکا کرده، من فکر میکنم هر اقدامی که در میان افغانها باشد و هر تصمیمی که مردم و حکومت افغانستان بگیرد مشروعیت دارد. از این رو این سخنان کراکر را یک نظر مثبت میدانیم.
یا مثبت نظر با او بالم.
حکومت افغانستان بارها خواستار گفتگوهای مستقیم با طالبان شده، اما این گروه بارها این خواست حکومت را رد کرده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته که تلاش‌های صلح تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده است. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان روابط بین الملل میگوید شریک کردن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح خواست کنگره آمریکا است.
6 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
پنجمین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل افتتاح شد. همزمان با افتتاح این مرکز، رئیس اداره ملی احصایی افغانستان گفته که روند توزیع تذکره ها با چالش های مواجه است، ولی برای حل آن اقدامات روی دست گرفته شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
پنجمین مرکز توزیع تذکره‌های برقی در شهر چند میلیونی کابل گشایش یافت تا به صف‌های طولانی متقاضیان برای گرفتن تذکره پاسخ دهد. در یکی از این مراکز زنان و مردان در صف‌های طولانی ایستادند. برخی از آنان می‌گویند در صورت داشتن پول و یا هم واسطه گرفتن تذکره الکترونیکی آسان است. در غیر آن باید روزهای طولانی سرگردان بود. آمنه یک هفته به دنبال تذکره الکترونیکی سرگردان بوده است.
اول میکنی که ما یک هفته است که میدم ولایت کابل رفتیم، سر شمالی رفتیم، 20-20 به تاکسی میتم، این ما پویم درد بکنم بگم با چی حال استم، با خاطر تذکر آمد.
جب که میرید که پاس اکان، شبه تا شبه پاس میکنه، او سر از او پاس میکنه، او سر از او پاس، صبح میریم، 4 بجه دیگر پس خانه میریم.
مشتبه هم مشکل مشابه دارد. میگوید برای حل مشکلات مردم باید مسئولان بررسی کامل از روند توزیع تذکره الکترونیکی داشته باشند تا مردم در زمان کم بدون مشکل تذکره گرفته بتوانند.
از چند روز به این سو سرگردان هستم. امروز هم آمدم اما تا حالا کارم اجرا نشده است. زمانی که داخل مرکز هم برویم از یک شعبه به شعبه دیگر روان میکنم و به بهانه های مختلف کار تذکره را اجرا نمیکنم.
بر اساس معلومات اداره ملی احصای و معلومات در حال حاضر 7 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کشور فعال هستند. 5 مرکز کابل و 2 مرکز دیگر در ولایت‌های هرات و ننگرهار. روند توزیع تذکره الکترونیکی با لغو قانون تصویب شده از سوی شورای ملی و با یک فرمان تقنینی رئیس جمهور در 13 سال 1397 آغاز شد و اولین تذکره را محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گرفت. همزمان با آغاز این روند ریاست اجرایه و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی با این امر مخالفت کردند. آنان با درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی اختلاف دیدگاه داشتند. در این حال احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصای و معلومات مشکلات در روند توزیع تذکره های الکترونیکی را میپذیرد اما میگوید برای حل این مشکلات اقدامات روی دست گرفته شده است.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رأی خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا صلح امنیت بیاره.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.
بله، از رویدت های انتخاباتی می شنویم که عنایت الله حفیظ نامزد ریاست جمهوری افغانستان سرپرست وزارت حج و اوقاف را به کمپین به نفع محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دیگر نامزد انتخابات متهم کرد. آقای حفیظ امروز در یک نشست خبری گفت که این عضو کابینه از او خواسته که از نامزدی خود به نفع آقای غنی انصراف دهد. اما عبدالحکیم منیب سرپرست این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی این اتهامات را تکذیب کرد. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
عنایت الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شمار از اعضای کابینه به ویژه سرپرست وزارت حج و اوقاف را به کمپاین به نفع محمد اشرف غنی رئیس جمهور و نامزد انتخابات متهم میکند و میگوید آقای غنی در پیکارهای انتخاباتی از امکانات دولتی استفاده میکند. آقای حفیظ روز یکشنبه در نشست خبری در این باره گفت:
هر روز میبینیم که یک مشاور یک کمپاین داره و در ضمن فعال رکی و ما مراجعه کرده جهت مذاکره از طرف آقای غنی وزیرای کابینه مراجعه کرده. تو وزیر کابینه حق نداری که بیای به خاطر منافع غنی با ما مذاکره. وزیر کابینه با ما چندین بار نشست کرده که شما بیاین با آقای غنی کنار بریم. وزیر حج و اوقاف.
اما عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج این اتهام را رد میکند.
این که او فکر کرده من کمپاین کردم حرف نادرست است. من آن را رد میکنم. اگر من کمپاین کنم و اراده داشته باشم خودم رهبری یک حزب سیاسی هستم. در یک نشست حضور پیدا میکنم اما من تا کنون برای خودم این اجازه را ندادم و نه صدا بلند کردم.
در همین حال آقای حفیظ میگوید به دلیل مشکلات و عدم همکاری دولت برای ارائه برنامه هایش نتوانسته به ولایت سفر کند و از این رو زمان کارزارهای انتخاباتی باید تمدید شود. در غیر آن نتایج انتخابات برای او پذیرفتنی نخواهد بود. اما ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تاریخ انتخابات به هیچ صورت با تأخیر روبرو نخواهد شد و این روند در ششم میزان برگزار می شود. پیش از این نیز اتهام های وجود داشت که آقای غنی از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتیش استفاده کرده، اما دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری او این اتهام را بی پایه خوانده است. با این همه در ادامه کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دهاتن از شهروندان هزاره در کابل از تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی اعلام حمایت کردند. در همایشی که به همین منظور برگزار شده بود رئیس جمهور غنی گفت که امروز هزاره بودن جرم نه بل افتخار است. همین گونه شورای انسجام جمعیت اسلامی هم از تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی اعلام حمایت کرده است. از سوی دیگر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک همایش انتخاباتی در ننگرهار برنامه‌هایش را برای باشندگان این ولایت ارائه کرد. آقای عبدالله در همایش بزرگ روی
رویداد اخیر در ننگرهار را نکوهش و تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات عملیات‌های نظامی خودسرانه را متوقف خواهد کرد. او همچنین افزود که حضور گسترده مردم در ننگرهار بیانگر وحدت ملی مردم است و اگر به قدرت برسد با تمام توان خواست‌های مردم را عملی می‌کند. تا پایان مدت پیکارهای انتخاباتی تنها 4 روز دیگر مانده است و 4مین انتخابات ریاست جمهوری 6 روز بعد برگزار خواهد شد.
بله، و در ادامه رویدادهای انتخاباتی شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون فهرست رای دهندگان را در مراکز رای دهی نصب نکرده است. این نهادها میگویند این کار کمیسیون زمینه را برای این فراهم کرده که در روز انتخابات شماری از رای دهندگان در پیدا کردن نام خود در فهرست رای دهندگان با مشکل روبرو شوند و از دادن رای بی بهره بمانند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در شماری از محل های رای دهی فهرست رای دهندگان را نصب کرده، اما در شمار دیگری از این مراکز به دلیل ناامنی این کار انجام نشده است. بازم نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
5 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون فهرست رای دهندگان را در مرکزهای رای دهی نصب نکرده است. شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگویند رای دهندگان حق دارند پیش از برگزاری انتخابات مطمئن شوند که نامهای آنها در مرکزهایی که ثبت نام کردند موجود است یا نه. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مواد حساس انتخاباتی را به مراکز ولایات و ولسوالی ها انتقال داده، اما به مراکز رای دهی منتقل نکرده است و به همین دلیل اسامی رای دهندگان در این مرکزها نصب نشده است.
همین مزل در انتخابات گذشته زمینه تقلب را فراهم کرد. حال نیز اگر هر رای دهنده به گونه منظم در قطار ایستاده نشوند و این را ندانند در همین محل و مرکز رای داده می توانند و یا نه، خسته می شوند و از دادن رای منصرف خواهند شد.
آقای رشید می گوید این نهادها بارها از کمیسیون خواسته تا به حل این مزل بکشد، اما تا اکنون عملی نشده است. از سوی دیگر مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان می گوید بر بنیاد قانون رای دهندگان باید بدانند که آیا نامشان به گونه درست نوشته شده و یا مشکل دارد. حبیب الله شینواری، رئیس این نهاد انتخاباتی میگوید اگر این فهرست پیشتر در مرکزهای رای دهی نصب میشد، رای دهندگان میدونستند که نامهای آنها درست درج شده یا نیاز به اصلاح دارد. اگر نیاز به اصلاح دارد، خواستار اصلاح آن میشدند. آقای شینواری میافزاید که چنین کاری در روز برگزاری انتخابات ناممکن است و به همین دلیل نگرانی وجود دارد که ممکن است شماری از رای دهندگان از حق رای بی بهره بمانند.
همین معضل در انتخابات گذشته زمینه تقلب را فراهم کرد. حال نیز اگر هر رای دهنده به گونه منظم در قطار ایستاده نشود و این را نداند که در همین محل و مرکز رای داده می تواند و یا خسته می شود و از دادن رای منصرف خواهد شد.
هرچند پیش از این رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفته که فهرست رای دهندگان با دیگر مواد حساس انتخاباتی به ولایات انتقال یافته و پس از رسیدن به مرکزهای رای دهی نصب خواهند شد، اما اکنون عزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون میگوید فهرست رای دهندگان در شماری از مرکزها نصب شده، اما در شماری دیگر از مرکزها به دلیل مشکلات امنیتی این روند متوقف شده است.
در بعضی مراکز محلات فهرست رای دهندگان نشر شده، در بعضی مراکز محلات مشکلات امنیتی بوده که به خاطر که جان و شهروندان ما زیر خطر میرفت، از خاطر که کمیسیون نشر نکرده، اما تصحیحات و ملاحظاتی که در رابطه با فهرست رای دهندگان بود همش تصحیح شده.
بر بنیاد ماده 72 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که پیش از برگزاری انتخابات فهرست رای دهندگان را در مرکزهای رای دهی نصب کند، اما زمانان در قانون مشخص نشده که چند روز پیش از برگزاری انتخابات این کار باید صورت گیرد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که در روز برگزاری انتخابات کارت رای دهندگان با تذکره‌های مخصوصی که روی آن برچسب خورده مطابقت داده شود و اگر در آن تقلب وجود داشته باشد از دادن رای بی بهره خواهد شد. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای دهندگان را در فهرست رسمی خود نشر کرده و از مردم خواسته که با وارد کردن شماره برچسب تذکره خود درباره مشخصات خود معلومات به دست آورند. شماره از رای دهندگان اما انتقاد کردند که نامهایشان در دیتابیس به صورت نادرست درج شده و از این کمیسیون خواستند که برای اصلاح آن مردم را راهنمایی کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کسانی که در جریان ثبت نام تقویتی در فرمهای اصلاح نام نویسی کردند، تمام آن پس از آوردن اصلاحات ثبت شده است.
برای پوشش رویدادهای انتخاباتی ما از کابل به ولایات می رویم. از بغلان، در جنگ‌های اخیر بغلان تعداد زیادی از باشندگان آن ولایت مهاجر شدند و اینها احتمالاً از شرکت در انتخابات محروم بمانند و اینکه چرا و چگونه، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات را در این باره دارد.
در جنگ های اخیر ولایت بغلان کم و بیش 80,000 نفر بیجا شده اند و اگر اینها تا روز انتخابات نتوانند به خانه هایشان برگردند، عده زیادشان از شرکت در انتخابات محروم میمانند. زیرا به گفته نورالله پیغام، رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان، بجز از کارمندان انتخابات و مسئولین امنیتی محلات ریدهی، هیچ کسی دیگری در هیچ جای غیر از محلاتی که تذکیره هایشان را استیکر زده اند رای دادن نمیتوانند.
ما در بغلان 216 مرکز داریم و افراد اشخاص در مراکز مشخص ثبت نام کرده. اونا فقط در امون مراحفظ رای داده میتونن که قبلا ثبت نام کرده باشه.
و این در حال هست که روزهای محدودی به برگزاری انتخابات باقی مانده و هنوز امنیت و آرامش در محلاتی که اینها از آنجاها فراری شده اند برنگشته است. و اما سمونوال نیاز محمد نیازمند و قمندان امنیه ولایت بغلان در تازه ترین اظهاراتش گفت تلاش های جدی برای امنسازی محلات ریدهی مناطق ناامن جریان دارد.
از مجر عملیات جریان لری انشالله و تلاشی دیر و دیر و اشپر و مرکز بزمر دادید لاندی و نور مرکزون چی پاقه درمخ آقا علاد که و چی سرکم آقا مرکزون واسم پا حال دی پا غوزایی که کوالش چی واسم انتخابات روسی خدا چی سونه اولس بورت رازی سونی بونه ورت رازی آقا بدا عملیات بعد انشالله و توایی این عملیات مجر کماندو او امنیتی ملی که تا چراغلی دی آقا جریان لری او طول مجر پا داغا بانی مصرف عملیات وسی او پاکی او صفایی طول دشمن وسی.
ولی اکثر باورها بر این است که ممکن این وعده ها تا زمان برگزاری انتخابات که روزهای محدودی به آن باقی مانده عملی نگردند. من موضوع برگشت این دسته از بیجا شده ها را از شریف الله شفق، رئیس مهاجرین ولایت بغلان پرسیدم. او گفت در حال حاضر چون این کار ممکن نمی باشد.
فعلا نی، فعلا خانه هایشان خراب شده. اینا دوباره اگر خانه هایشان را جور کنند یک سال شش ماه هفت ماه را دور می گیرند. یک تعداد زیاد در حدود 16,000 فامیل بیجا شده در بغلان از سه هفته بدین سو افزایش پیدا کرده.
تعدادی از بیجار شده های جنگی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر برگشت به محلاتشان ممکن نیست و از این رو از شرکت در انتخابات محروم خواهند ماند.
اسم ما عبدالحکیم، اسفای باغ شمال، قریه در شکیو. یار مشکل ما اینه نیست نظام که سرکه با پایین رفته نمیتونیم. هر سو در دقت در خانه ما مردم طالب است. یک سو طالب است، یک سو دولت است. می رای داده نمیتونیم، برای کی رای بدیم؟
خدای دست. فعلا از بوسن خیلی مجبور شدیم.
نه در خانه که رفتم یه تری دیگه بالا میذارم که یه دنی رفتم به یه سپی برکی رای بدیم.
حبیب رحمان شیرزی از فعالین مدنی ولایت بغلان میگوید اگر رای دادن در هر نقطه از کشور جواز می داشت، حالا این ده ها هزار بیجا شده جنگی می توانستند در محلاتی که مهاجر شده اند رای بدهند.
دقیقا رای دادن نمی توانند، از حق رای خود محروم هستند، چون روند استیکر می است که در هر محلی که تذکریت استیکر خورده باشه باید اونجا رای بدی. اما امروز اینا در اون محل رفتن نمیتونن، از اون محل کش کردن و بعضی ها در پلخمری مستقر شدن، بعضی ها در سوریه دیگه مستقر شدن، بعضی ها در ولایت دیگه رفتن. این یک طرح بسیار ناکام بوده، یک طرح نادرست بوده و مردم از اقرای خود محروم شدن.
بغلان ولایتی هست که طالبان بر قسمت‌های زیادی از آن حاکمیت دارند. اینجا احتمالاً نه تنها عده زیادی به خاطر بیجا شدن از استعمال رأی محروم خواهند ماند، بلکه مردم زیادی که زیر اداره طالبان قرار دارند نیز حق شرکت در انتخابات را ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بله، از بغلان به کندوز می رویم و ما در این حال در مورد وضعیت انتخاباتی. کندوزیان نگران امنیت روز برگزاری انتخاباتشان هستند. شماری از باشندگان ولایت کندوز می گویند اگر تا روز انتخابات تهدیدهای امنیتی مهار نشوند، ممکن شمار زیادی از مردم در رای دهی شرکت نکنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان در این باره جزئیات را از آنجا دارد.
کندوزیان نگران امنیت روز برگزاری انتخابات هستند. کندوز شهری که 22 روز پیش در لبه سقوط قرار گرفت و طالبان به گونه تهاجمی بر بخش‌های این شهر حمله کرده بودند. باشندگان این ولایت حالا نگران امنیتشان در روز رای دهی هستند، روزی که به باور آنان آینده افغانستان را رقم می‌زند. باشندگان شهر کندوز از وجود مخالفان مسلح دولت در نزدیکی‌های این شهر در حراس هستند. محمد الله و عبدالستار دو تنی از باشندگان این ولایت نگرانی هایشان را این گونه مطرح میکنند.
قسمی که در انتخابات پارلمانی که ناامنی بود و ما نتونستیم اشتراک کنیم و رأی خود استعمال کنیم، در انتخابات ریاست جمهوری هم به دلیل ناامنی های موجود ما و سایر باشندگان ولایت کندوز نمیتونن که اشتراک بکنن و رأی خود به کاندید مورد نظرش استعمال کنن.
ما شاهد انتخابات پارلمانی بودیم. طالبا تمام سایدا را داخل شهر توسط اوان اینا هدف قرار میداد. وضعیت کندوز فعلا از او وضعیت از او حالت کلم بدتر شده چون طالبان بیشتر ساحات قندوز تحت کنترل خود در آورده.
فعالان مدنی قندوز سران حکمت وحدت ملی و مسئولان محلی ولایت قندوز را به بی‌پروایی در تامین امنیت این ولایت متهم میکنند. این آیت الله خلیق مسئول شبکه نهادهای جامع مدنی قندوز در پیوند به موضوع گفت:
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه، من فکر میکنم که مانند انتخابات پارلمانی این انتخابات هم به بحران کشیده خواهد شد و مردم میزان مشارکتشان در انتخابات بسیار کم خواهد بود.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی قندوز نیز میگویند با تهدیدهای موجود امنیتی میزان مشارکت مردم در انتخابات شمگیر نخواهد بود. امرودین ولی عضو شورای ولایتی قندوز در این باره گفت:
وضعیتی که در ولایت قندوز فعلا حکم فرما هست، اگر این مهار نشود انتخابات به چالش میره، یعنی به چالش به این معنی که ما انتخابات شفاف نمیداشته باشیم و مردم ما در این پروسه ملی به شکل درستش و اکثریتش اشتراک کرده نمیتونند.
از جانب دیگر جنرال عبدالرشید بشیر فرمانده پلیس قندوز میگوید با برنامه‌های امنیتی که نیروهای امنیتی روی دست دارند، انتخابات در فضای امن برگزار خواهد شد.
این نیروهایی که مستقر هستند در کل با تشکیل مسئولیت با امنیتی کامل با تلاش بی است که ما بتوانیم زمینه خوب انتخابات را مساعد بکنیم. تمرکز هستی مثلا انتخابات است و تمام تلاش در راستا روان است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پارسال در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شهر قندوز و ولسوالی‌های این ولایت شاهد تحرکات طالبان مسلح بود و مسئولان شفاخانه حوزوی قندوز به رسانه‌ها گفته بودند که به علت درگیری‌ها 12 کشته و بیش از 80 تن زخمی به این شفاخانه انتقال شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
بله، و این هم یک گزارش از رویدادهای جهانی. رئیس جمهور ایران میگوید تهران یک پلان مشترک را برای تامین امنیت خلیج فارس با سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. این در حالی است که بعد از حملات اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی تنش‌ها در شرق میانه افزایش یافته است. شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، اما عربستان سعودی و برخی مقامات آمریکایی تهران را در عقب این حملات دانستند. آرش همایون در این مورد جزئیات را دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه که وی آن را تهدیدات کشورهای خارجی به منطقه و صنعت نفت خوانده می گوید، کشورش با کمک کشورهای منطقه یک پلان مشترک را برای تأمین امنیت خلیج فارس به سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. آقای روحانی روز یکشنبه در سخنرانی به مناسبت آغاز هفته یاد بود از جنگ سالهای 1980 الا 1988 میلادی ایران با عراق، از طریق تلویزیون این کشور گفت نیروهای خارجی می توانند دشواری و بی‌ثباتی را برای مردم ایران و منطقه به وجود بیاورند. از جنگ ایران با عراق با رسم گذشت نظامی و نمایش قدرت تهران تجدید می شود. رئیس جمهور ایران همچنان تعهد کرد که به هیچ کس اجازه تخطی از سرحدات این کشور داده نخواهد شد و ای دست همکاری و برادری را برای همکاری منطقوی دراز کرده است. این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفت که آژانس خبری رویترز با نقل قول از تلویزیون سویدن 22 سپتامبر گزارش داد کشتی نفتکش ستنا امپیروی متعلق به سویدن و تحت بیرق بریتانیا با عمله آن که در ماه جولای سال جاری میلادی توسط نیروهای ایرانی توقیف شده است به زودی آزاد خواهد شد. تنش‌ها در شرق میانه بعد از آن افزایش یافت که اخیراً دو منطقه خیلی استراتژیک در داخل قلمرو عربستان سعودی هدف حملات راکتی و تیارات بی پیلوت قرار داده شدند. بانک شورشیان حوثی یمن که ایران از آنها حمایت می کند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، ولی عربستان سعودی و برخی مقامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهران را در عقب این حملات دانستند. مقامات جمهوری اسلامی ایران به شمول حسن روحانی رئیس جمهور این کشور هر نوع نقش تهران را در این حملات رد کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید که در همین موج برای شما پیشکش میشود. از جانب من احمد حنایش و همکار تکنیکی هم رامین کاکر از شما سپاسگزاری میکنیم که ما را تا حالا همراهی کردید و شنونده برنامه ما بودید و تا فردا هفته صبح همکاران ما بار دیگر حضور می‌یابند. خدمت شما همه‌تان به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود، شب خوش.